آقای سامان نیازی عزیز، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما سعید بارانی عزیز، تشکر میکنم از شما، سلام میکنم به شنوندگان عزیز برنامه سعادت آباد. خب همطور که مستحضر هستید، در ادامه روند گفتگوهای ویژه ما در بخش بین الملل در خدمت جناب آقای دکتر علی باقری کنی، دبیر محترم ستاد فراقوه‌ای حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و معاون بین الملل قوه قضایی هستیم. از اونجایی که حقوق عامه و مفهومی به نام حقوق بشر مطابق مبانی فکری و دینی و اسلامی ما دارای اصالت ذاتی است، خب طبیعیه که ما در موردش حساس باشیم.
بله.
از جهت اینکه این حقا رو به رسمیت بشناسیم و هم از این ساحت که مطابق با این حقوقی که به رسمیت شناختیم و متناظر با اونها قوانینی تصویب بشه که ضمانت کنه این حقوق.
بله.
اما خب پروازهه، صرف تضمین قانونی بدون اینکه متولی و اراده ای پشتش باشه نمیتونه حافظ این حقوق باشه. پس ما به همین منظور آقای بارانی عزیز رفتیم سراغ تخصصی ترین مرجع و به عبارت یگانه مرجع رسمی مقوله حقوق بشر.
بله.
و همکنون هم در خدمت جناب آقای دکتر علی باقری، دبیر محترم ستاد حقوق بشر ایران هستیم.
بسیاره.
و با ایشون گفتگو میکنیم و در خدمت شنوندگان هستیم.
من هم اجازه میخوام خدمت آقای دکتر علی باقری کنی سلام کنم، در خدمت شما هستم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما گرامیان و همینطور شنوندگان عزیز، امیدوارم که امروز رو تا الان خوب سپری کرده باشند و ساعات بهتر و موفقتری رو پیش رو داشته باشند.
انشاءالله. در خدمت شما هستیم آقای نیازی عزیز، گفتگوی شما بزرگوارانه میشوم، من سکوت میکنم به احترام.
سلام باشید آقای دکتر. سوالی که مطرحه از جهت خانش و تعریف حقوق عامه، یکی از کلیدواژه‌هایی که خیلی در صحبت‌های حاج آقای رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه و حضرت عالی بیشتر به کار برده میشه، همین واژه حقوق عامه است. از جهت خوانش و تعریف حقوق عامه یا به اصطلاح غربی‌ها حقوق بشر، ما اصلا مشترک هستیم با اونا؟ مثلا تعریف ما از آزادی با اونا یکیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من نکته مهم و اساسی شما اشاره کردید و دریچه ورود هم بسیار مناسب هست تا به یک تحلیل واقع بینانه در این مورد دست پیدا کنیم. خیلی از جاها میبینیم که اختلاف وجود داره بین خانشی که ما از چیزی به نام حقوق، مفهوم حقوق بشر داریم، با جریان‌ها و بازیگران و کشورهای دیگه در دنیا. برای اینکه این مقداری به اصطلاح عینی تر بشه این اختلاف، من از این منظر به موضوع نگاه میکنم. نگاه کنید، اساس در واقع حقوق نوع و رفتار ما در زندگی شخصی و اجتماعی است. نگاه کنید اصلا حقوق برای چی ایجاد میشه؟ برای اینکه ما یه سبک زندگی داریم، این سبک زندگی یه قواعدی داره. فرض بفرمایید مثلا ما در خیابان وقتی که راه میریم به چراغ قرمز که برخورد میکنیم باید بایستیم. این برای چیه؟ برای سهولت رفت و آمده. جلوی فرض بفرمایید مثلا پل یا جایی که پارکینگ مثلا فروشگاه هست یا منازل هست ممنوع پارک بکنیم. چرا؟ چون این یک قاعده زندگی است. اگر این کار انجام بشه زندگی برخی از افراد توی جامعه دچار اخلال میشه. و یا خیلی چیزای دیگه، فرض کنیم مثلا تو خونمون سرصدا نکنیم، برای اینکه میخوام به اصطلاح خودمون یا شاد باشیم یا تفریح بکنیم. این چون باعث اخلال توی زندگی دیگران میشه. خب این قواعدی رو در واقع این نوع سبک زندگی برای ما ایجاد میکنه. خب این سبک زندگی از کجا اومده؟ این سبک زندگی بخشیش برخواسته از ارزش‌های ماست، برخیش برآمده از به اصطلاح سنت و پیشینه تاریخی و تمدنی ماست. فرض کنیم مثلا ما میگیم در طول تاریخ مثلا پوشش ایرانیان اینجوری بوده، نوع غذاشون اینجوری بوده، نوع عرض به حضور شما که رفتارشون با فرزندانشون یا فرزندان با پدر مادر یا همسایگان اینجوری بوده. این یه بخش. یه بخش هم ناشی از ارزش‌هاست، ارزش‌های اعتقادی که داریم، باورهای دینی که داریم. اینها در واقع میاد یک قواعدی رو شکل میده برای اینکه اون زندگی و حیات شخصی و اجتماعی توی ساحت جامعه به اصطلاح شکل پیدا بکنه. پس نکته اول این است که اصلا حقوق اصالتاً خودش در چیز نداره، به اصطلاح ارزش نداره. حقوق ارزشش به خاطر این است که بتونه قواعد سبک زندگی رو به اصطلاح نشون بده. روی این جهت است که اختلاف بین حقوق بشر ما و حقوق بشر اونها ایجاد میشه. چرا؟ چون ما یه نوع سبک زندگی داریم، اونها یه نوع سبک زندگی دیگه دارن. خب ما با اونها اختلاف نداریم، ما داریم زندگی خودمون میکنیم بر اساس قواعدی که برای سبک زندگیمون هست، داریم بر اون اساس، داریم بر مسیر خودمون رو عرض به حضور شما که پیگیری داریم میکنیم و داریم میریم جلو. خب 40 سال و 42 سال پیش تو این کشور انقلاب شد، مردم بر اساس به اصطلاح تمایلات خودشون، باورهای خودشون، انگیزه های خودشون مسیر رو انتخاب کردن، قانون اساسی و و و تا الان. برخی کشورهای دیگه چون در واقع این نوع سبک زندگی رو نمیپسندیدند، اومدن در واقع مخالفت کردن با این نوع سبک زندگی.
درست.
حالا مخالفتشون تو کجا بروز نمود پیدا کرد؟ تو حقوق، یعنی تو اون قواعد. حالا آیا ممکن این سوال پیش بیاد، آیا مخالفت به اصطلاح غربی ها با به اصطلاح قواعد سبک زندگی ما فقط به خاطر همین سبک زندگی یه صرف هست یا نه یه چیز دیگه هم وجود داره؟ اینجا به نظر این ملاحظه دقیقیه. شما ممکن شما سوال بکنید پس همین سبک زندگی رو برخی کشورهای دیگه اسلامی یا توی منطقه هم شاید داشته باشن، ولی چرا با اونها مخالفت نمی کنن؟ مثلا فرض کنید برای حکم قصاص یا اعدام توی ایران کشورهای غربی خیلی در از به حضور شما که فضا سازی میکنن، ولی همین حکم داره مثلا تو عربستان داره اجرا میشه، برای اونجا هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ بحثی مطرح نمیشه. چرا؟ دلیلش این است که سبک زندگی که تو ایران هست، این سبک زندگی باعث میشه که یک نمودهایی تو ساحت رفتارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین المللی مردم ما ایجاد بشه. من حتی اینو بخوام بگم که حتی مخالفت غربی ها با برنامه هسته‌ای ما، این ریشش در سبک زندگی ما داره، چون سبک زندگی ما بگونه ایست که در واقع جوانهای ما رو بگونه پرورش میده و بهشون باورمند میکنه اونها رو که اونا بیان توی این عرصه چکار بکنن، توانمندی های بالقوه خودشون رو تبدیل به فعل به بالفعل بکنن و یک همچنین در واقع دستاوردهای درخشانی رو بیافرینن. ولی تو خیلی کشورهای دیگه شما میبینید که همچین اتفاقی نمیافته. چرا؟ چون اون سبک زندگی به اینجا منتهی نمیشه. خب حالا پس من جمع کنم بحثم رو تو این در واقع بخش. پس اختلاف اونها با ما سر حقوق بشر یا قواعد سبک زندگی برای این است که این سبک زندگی ما آثار، تبعات، جلوه های سیاسی، اجتماعی و بین المللی داره. نیاد میکنید؟
بله.
یعنی وقتی که رفتار مردم ما بر اساس بسیار سبک زندگیشون شکل میگیره، اونها فرض بفرمایید که مثلا توی عرصه میان توانمندیشون رو تو عرصه هسته‌ای جلوه میدن، یه جا در واقع نگاه خودشون رو در حمایت از مظلومان دنیا مثل مردم فلسطین جلوه میدن، یه جا توی عرصه دیگه، این باعث میشه که در واقع غربی ها و به ویژه مثلا در رأسشون استقبال جهانی آمریکایی ها بیان جبهه بگیرن و جلوی این سبک زندگی به اصطلاح موضع بگیرن و نذارن که این سبک زندگی به اصطلاح تثبیت بشه. حالا برای اینکه این کارو نکنن، میان سبک زندگی خودشونو ترویج میدن. اونایی که در واقع میگن بعد آزادی باشه، خب هر کسی میخواد هر کاری بکنه، میان سبک زندگیشون خودشون میخوان به ما تحمیل بکنن. انعد میکنین. پس در واقع بخوام بگم که این نکته مهمی است. اختلاف ما در سر حقوق بشر یه اختلاف به اصطلاح سطحی و ظاهری و تکنیکی نیست. یه اختلاف مبنایی است. اونها از طریق حقوق بشر میخوان مبارزه کنن با ماهیت و هویت ما. اونو میخوان هویت ما رو تغییر بدن. نکن ما یه هویتی داریم، یه هویت ملی داریم، یه هویت تاریخی داریم که این هویت تاریخی شاید تو خیلی از ملت‌های دیگه نباشه. من این مثال بزنم. نگاه کنید توی زمانی یه قومی به نام مغول به ایران حمله میکنن.
بله.
همه چیز رو از بین میبرن، هرس نست، هر چیزی که در برابرشون باشه. خب دیگه معروفه دیگه، اصلا ما اصلا بخوام یکی سو مثال بزنیم به این که همه چیز رو از بین میبره، میگم مثلا مغولی رفتار داره. بله. اینقدر در واقع اینها جنایت کردن توی ایران، چند هم توی ایران حکومت کردن مغول ها. ولی نکته مهم اینه که اون سبک زندگی که عرض کردم اینجا خودشون نشون میده، اونا با این سبک زندگی مشکل دارن. اون سبک زندگی باعث شد که بعد از یه چند سالی که مغول‌ها تو ایران حاکم شدند و حکومت کردند، در این حالی که قدرت دست اونا بود، اما نکته مهم اینه که بعد از اون چند سال به جای اینکه ایرانی ها مغولیزه بشن، مغول ها مسلمون شدن، شیعه شدن و ایرانیزه شدن. این نشون دهنده این قدرت و قوام و استحکام در واقع این سبک زندگی است که میتونه حتی در شرایطی که مقهور دشمن شده خودش رو و فرهنگش رو در واقع چیره کنه و غالب کنه بر دشمنی که بر او غلبه داره و اسلحه داره و به اصطلاح سخت افزاری بر
اون. در واقع صاحب سبک هستیم خودمون،
ما این سبک زندگی داریم و این سبک زندگی خودش آثار و تبعات اجتماعی داره. پس من میخوام بگم که در واقع اختلاف ما و نزاعی که غربی ها در بحث حقوق بشر ما دارن یه نزاع کوچولو نیست سر یه مسئله ای که بگیم خب حالا مثلا اینجا رو ما کوتاه بیام مثلا درست بشه. نه نه نه، اصلا همچین چیزی نیست. اون یه اختلاف مبنایی داره، ریشه‌ش هم تو اونجاست. رو همین جهت همین رفتار رو واسه مثلا این مثالی که عرض کردم خدمت شما در مورد قصاص یا اعدام، همینو عربستان داره، اصلا هیچ مشکلی باش نداره. اصلا شما نگاه کنید یه دونه الان تو 40 سال گذشته 42 سال گذشته که در واقع انقلاب شده تو کشور ما، که از همون روز اول اینا بحث حقوق بشر رو به عنوان یه مبنای اختلافی علیه مردم ما سامون دادن، از اون وقت تا الان حکم اعدام تو عربستان هم وجود داره. چرا یه دونه قطعنامه علیه عربستان صادر نشده؟ آیا مثلا زندان‌های عربستان مثلا هیچ مشکلی نداره؟ چرا در مورد اون یه خبر منتشر نمیشه؟ چرا؟ چون اونا میبینن اون سبک زندگی مخل در واقع منافع اونها و سیاست های اونا نیست. چون مخل نیست میگن همین ادامه پیدا کنه. ولی تو اینجا این چون اخلال ایجاد میکنه، چون اینجاست که در واقع تو ایران هست که این در واقع سبک زندگی منجر میشه به یک باور ملی، که اون باور ملی میاد عرض به حضور شما که به استقلال و خود اتکایی در دفاع از کشور میرسه. این توانمندی فرض کن صنایع نظامی ما ناشی از همین هست. اونا با این مشکل دارن، میگن ما یه ملتی رو میخوام که اولا تابع ما باشه. یه کشوری مثلا قبل از انقلاب توی ایران چه مشکلی اونا داشتن با رژیم پهلوی؟ مشکلی نداشتن. چرا؟ چون هر وقت چیزی که اراده میکردن میتونستن تحمیل کنن. بحرین که پاره تن ایران بود بدون هیچ درد و خونریزی از ایران جدا شد. چرا؟ چون در واقع رژیمی اینجا سر کار بود که وابسته بود و مزدور بیگانگان بود. اونها رو این جهت ایران اون موقعش مشکلی نداشتن. ممکن حالا یه جایی مثلا یه انتقادی توی پارلمان یه نمایندهی میکرد در مورد بحث حقوق بشری تو ایران، ولی اینکه بیان یه جبهه‌ای تشکیل بدن علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران و اون رو هدف قرار بدن تو بحث حقوق بشر، اینجوری نبود. من عرض آخرم و جمله آخرم تو این بخش این است که ما دقت بکنیم اختلافی که مشهود هست توی بحث حقوق بشر بین ما و غربی ها یه اختلاف ظاهری و سطحی نیست، یک اختلاف مبنایی است که ریشه در ارزش ها، باورها و سبک زندگی ما داره، که این سبک زندگی ما هم در واقع مبنا و پایش سنت ما، تاریخ ما، تمدن ما و باورهای ماست. اگر ما میخوام اون قواعد رو تغییر بدیم، قواعد سبک زندگی رو که یه بخشیش به عنوان حقوق بشر هست، باید بیام این سبک زندگی رو تغییر بدیم. یعنی چی؟ یعنی ما باید بیام هویتمون رو تغییر بدیم. و این در واقع مقاومتی که ملت ما داره میکنه در برابر این تهاجم، به خاطر این است که خودشو دارای هویت میبینه و حاضر نیستش که در مقابل فشار بیاد در واقع هویت خودش رو تغییر بده، این هویتی که قرنها در واقع توی این کشور بوده و تونسته در واقع یک افتخاری رو برای به اصطلاح هم خودش هم جهانیان بیافرینه.
آقای دکتر، در راستای همین فرمایشتون سوال خیلی از شنوندگانم این هست که شما حاکمیت ما و نظام جمهوری اسلامی رو در راستای احترام به حقوق عامه، حفظش و جلوگیری از تضییع این حقوق، چه در عرصه داخلی و چه خارجی، چه نمره بهش میدید؟ اصلا چطور میبینید؟ مثلا اگر مصادیقی از نقضش رو ببینید ورود میکنید؟
یا کنید حالا همین نکته که شما اشاره کردید، باز تفاوت ما با اونها تو اینجا هم باز بروز و نمود پیدا میکنه. یا کنید من این نکته هم باز اشاره بکنم. یا کنید ما که از حقوق بشر داریم حرف میزنیم، همونجور که عرض کردم از قواعد سبک زندگی است، هیچ جامعه‌ای با حقوق اداره نمیشه. مثلا شما نگاه کنید یه خونه رو در نظر بگیرید، زن و شوهر و مثلا فرزند وجود داره. هر کدوم از اینا حقوقی دارن. زن یه حقوقی داره، مرد یه حقوقی داره، فرزندم یه حقوقی داره. اگر میخوان همه اینا بر اساس حقوق شکل بدن زندگی رو، این زندگی میشه جهنم. بله. که اون بگه که من حق، مثلا مرد بگه که من مثلا حق دارم که این امکان رو تو خونه داشته باشم، زن بگه این امکان رو، اون یکی بگه، بچه بگه اون امکان رو.
بله.
و بعد نمیشه، در حالی که ببینی که نه اینجوری نیست، یعنی پدر و مادر میان اصلا خودشون رو برای فرزند فدا میکنن، پدر شب و روز کار میکنه، مادر نمیدونم همه علاقش رو کنار میذاره تا در واقع چیز بشه به اون هدفی که مد نظرش هست در مورد آینده بچهش و رفاه و خوشبختی و سعادت بچهش بهش برسه. حالا تو اون سوالی که شما فرمودین دقیقا همینه، حکومت در واقع وظیفش در جایگاه به اصطلاح پدر یا مادره، درست میکنید؟ روی این جهت مسئولیتش خیلی سنگینه. از نگاه به اصطلاح چیز میخوام نگاه کنیم غربی، خب بله حکومت یه وظیفه به اصطلاح تکنیکی ممکنه داشته باشه، اما از نگاه دینی وقتی که نگاه میکنیم حکومت یه وظیفه بسیار و مسئولیت بسیار سنگین تری داره که در واقع این مسئولیت باعث میشه که به اصطلاح به نوعی اون جلوه‌ای که در مورد عبارت و مفهوم حقوقی که شما فرمودید حقوق عامه بسیار عینی تر بشه، بسیار ملموس تر بشه. خب ما در مورد حقوق عامه توی کشورمون خب میدونید که تو قانون تصریح قانون اساسی ما هست و یکی از وظایف اصلی دستگاه قضایی هم هست، البته وظیفه کل حاکمیته، ولی دستگاه قضایی هم خودش به طور مستقیم مسئولیت داره برای تأمین حقوق عامه، هم صیانت کنه از این حقوق عامه در ساحت‌های دیگه حاکمیت. این مسئولیت با ستاد حقوق بشر هم دقیقاً با همین نگاه عرض به حضور شما که ایجاد شده، چون ستاد حقوق بشر یه جلوه داخلی داره یه جلوه خارجی، در جلوه داخلیش برای همین است که بتونه صیانت کنه از حقوق عامه یا حقوق مردم در ساحت‌های مختلف. این که من یا ما چه نمره‌ای میدیم به در واقع صیانت از حقوق عامه در داخل، نگاه حقوق عامه دو طرف داره، یکیش مردم هستن، یه طرفش حاکمیته. یعنی حقوق عامه یعنی مسئولیت حاکمیت، درست می‌فرمایید؟ خب ما توی مسئول برای اینکه این مسئولیت به سرانجام برسه و اون حقوق تأمین بشه به دو چیز نیاز داریم، به دو ابزار نیاز داریم، یک ساختار و سازوکار، دو کارگزار. یعنی ما یه ساختار و سازوکاری میخوام، فرض کنید مثلا برای تأمین بهداشت توی جامعه ما یه ساختار و سازوکار میخوام، مثلا درمانگاه توی کشور ایجاد کنه، نمیدونم داروخانه ایجاد بکنه، کارخونه تولید دارو ایجاد بکنه، این میشه ساختار و ساز، یا وزارت بهداشت ایجاد بشه. یه کارگزارم میخوام که این کارگزار میشه مثلا وزیر بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و پزشک، اینها در واقع کارگزار هستن. ترکیب این دوتا و موفقیت این دو باعث میشه که چیه؟ بهداشت جامعه تامین میشه. تو حقوق عام هم همین است، ما نیاز به یه ساختار و سازوکار داریم و یکی نیاز به کارگزار. عمدتاً وقتی که این بحث مطرح میشه در مورد صیانت از حقوق عامه، عمدتاً تکیه میشه به ساختار و سازوکار. البته ساختار و سازوکار اهمیت داره، من نمیخوام نسبت به اون بی اهمیتی نشون بدم یا بگم اهمیتش کمه، نه در جایگاه خودش اهمیتش بسیار بالاست، ولی نکته مهم اینه که اولاً نسبت به کارگزار کم توجهی شده، نکته دوم این است که کارگزار است که میتواند نقایص و کاستی های ساختار و سازوکار هم رفع بکنه. نیاد میکنید و اون جهت بعد خیلی توجه ویژه بهش بشه. رو هم جهت هم هست که روی بیانیه گام دوم حضرت آقا یکی از بحثای مبنایی که آقا اونجا اشاره بهش فرمودن که به نظر من شاید یکی از اصول و مبانی صیانت از حقوق عامه باشه اینه که حضرت آقا تو اونجا تصریح فرمودن، این جمله اگر اشتباه نکنم این در واقع مرقومه حضرت آقا در بیانیه گام دوم است که طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه در واقع کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی است. طهارت اقتصادی یه جلوش هست، عرض میخوام بکنم طهارت اقتصادی شما نیا کنید مثلا یه کسی تو یه جایی میخواد داره یه کاری بکنه به عنوان یک کارمند، به عنوان یک مسئول ساده، این یک در واقع ویژگی هایی باید داشته باشه. وقتی که میاد تو جایگاه کارگزار تو نظام اسلامی یک ویژگی دیگه داشته باشه، یعنی ویژگیش در واقع شرایط اون بسیار بالاتر و بالاتر میره. یعنی در واقع کارگزار نظام اسلامی اگر ما به این برسیم که فاسد نیست کفایت نمی کنه، باید طاهر باشه. طهارت بالاتر از عدم فساد.
تشکر میکنم از شما.
شما رو دعوت میکنم باز هم به گفتگوی به شنیدن گفتگوی آقای سامان نیازی عزیز و آقای دکتر علی باقری کنی بشنویم از دو بزرگوار و بیام بیشتر یاد بگیریم.
متشکرم از شما آقای بارانی و تشکر مجدد از جناب آقای دکتر باقری که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن. آقای دکتر، سال گذشته شما سفری داشتید به ژنو و در نشست جنبش عدم تعهد که در حاشیه شورای حقوق بشر بود فکر میکنم، یه کار خیلی جالب انجام دادید که خیلی تو رسانه ها ترکوند به قول خودمون، تصاویر کودکان بیگناه پروانه‌ای رو نشون دادید و حضار در واقع شاهد این تصاویر بودن. اینقدر رسا بود که هر وجدان بیداری از دل اون تصاویر ساکت فریادهای مظلومیت اونها رو میشنید. آیا واقعا بعد از اون نشست و کار بسیار قشنگ که شما انجام دادید اقدامی از سوی مجامع بین المللی انجام شد یا نه؟ اصلا آقای دکتر، دارو و تجهیزات پزشکی مطابق همطور که مستحضر است کنوانسیون های چهارگانه ژنو و قواعد و قوانین حقوق بشر دوستانه، مگه نباید مستثنی از تحریم و جنگ و هر گونه مخاصمه ای باشن؟ اگه بشه به ما بگید که چه اقدامی از سوی مجامع بین المللی بعد از اون نشست و اون کار بسیار زیبای شما انجام شد؟
از موضوع شما همونجور که شما اشاره کردید نکته به اصطلاح دقیق و متینی است که حتی توی جنگ هم آمبولانس، بیمارستان و بیمار مسئول از تعرضه. تو همه دنیا این قاعده وجود داره، یه قاعده انسانی هم هست. اما تو جنگی که علیه ملت ایران تو عرصه اقتصادی آمریکایی‌ها راه انداختن و اروپایی ها از اون حمایت میکنن، این نکته رو من روش خیلی تاکید دارم که ما نباید اجازه بدیم که اروپایی ها از این جنگ اقتصادی علیه ملت ایران به اصطلاح بدون هیچ هزینه خارج بشن، چون ما که اصلا رابطه‌ای با آمریکایی ها نداریم. آمریکایی ها تحریم رو وضع میکنن ولی اروپایی ها دارن اجراش میکنن. ما با اروپا ارتباط داریم و اونها ما رو تحریم کردن. به این جهت هر جا که در واقع ما میگیم تحریم، در کنار آمریکایی ها اروپایی ها هستن. حالا ممکنه همه کشورهای اروپایی نباشن ولی بیشترشون تو این قضیه دخیل هستن و ما باید مطالبه جدی از اونها داشته باشیم و اونها در جایگاه متهم هستن تو این عرصه. خب تو این زمینه همونجور که اشاره کردید، خب برخی از تجهیزات و داروها هست که نیاز هست برای بیماران خاص، مثل بیماران پروانه‌ای، مثل بیماران هموفیلی، مثل بیماران تالاسمی، مثل بیماری‌های نادر که اینا خیلی هاشون هم در واقع توی سنین کودکی هستن، اینا نیازمند به این داروها و تجهیزات پزشکی هستن. اینا رو کشورهای اروپایی بعضا در اختیار طرف ایرانی قرار نمیدن. حالا اینا دیگه کاربرد دوگانه هم نداره. یه موقع مثلا یه چیزی هست میگن این کاربرد دوگانه داره، هم تو عرصه نظامی هم تو عرصه مثلا بهداشتی. ولی دیگه مثلا پانسمان کودکان ای بی، کودکان پروانه‌ای که دیگه این کاربرد دوگانه نداره. خب اینو ندادن. کشور سوئد این رو در اختیار در واقع نهادهای زیرب توی ایران قرار نداد. اون به اصطلاح نهاد مردمی که مسئولیت داره توی این زمینه بیماران پروانه‌ای مکاتبه حتی با طرف سوئدی کردن، اونا رسما نامه نوشتن چون تحریم هستید به شما نمیدیم. خیلی جالبه. و بعد حالا این سوئد کیه؟ این سوئد کشوری است که بانی قطعنامه نقض حقوق بشر در ایرانه. یعنی مدعی نقض حقوق مردم ایرانه، ولی خودش نه تنها برای حقوق مردم ایران بلکه حتی برای جان مردم ایران هم ارزش قائل نیست. که من اونجا همین بحث رو مطرح کردم توی ژنو، گفتم کسایی که در واقع تو عرصه پزشکی دارن این رفتار رو میکنن، اینها نه تنها ناقض حقوق ملت ایران هستند بلکه قاتل ملت ایرانن. اینا به عنوان جنایت علیه بشریت
و این کودکان جزء گروه‌های تحت حمایت این کنوانسیون‌ها نیستن.
اصلا همه انسان ها که هستن بیماران و کودکان، یعنی هی داره به هم اضافه میشه. روی این جهت بعد از اون جریان که شما فرمودید که آیا مجامع بین المللی در این زمینه کاری کردن، نه متاسفانه، چون مجامع بین المللی کارکردشون عمدتا سیاسی است. ولی فشاری که از نظر رسانه‌ای علیه اونا ایجاد شد، یکی دوتا کشور اروپایی مجبور شدن یکی دو چند محموله در واقع این داروها رو به ایران ارسال بکنن و در واقع نتونن اون تحریم رو بهش ادامه بدن. ولی واقعیتش این است که ما باید در مورد به اصطلاح روشنگری در ساحت بین المللی برای برخورد ضد انسانی کشورهای اروپایی با مقوله های انسانی به ویژه بیماران به به نظر من باید به طور جدی‌تر کار بکنیم.
خب اقدام مستقیم شما شاهد بودید که بعد از اون نشست انجام بشه، یه اقدام قاطعی انجام بشه بعد از اون نشست؟
این چند محموله بعد از اون بود، حالا چقدر اون خود اون در واقع کار توش نشست شورای حقوق بشر اثر داشت نه،
میخوام اینم اون توی اون جلسه بعد از اون که شما تصاویر نشون دادید، آیا از کشورهای مختلف براشون جالب بود که بیان با شما صحبت بکنن؟
بعضی کشورها بله، ولی کشورهای غربی نه، چون کشورهای غربی خیلی براشون این چیزا موضوعیت نداره. همین کشورهای غربی وقتی که سلاح میدن به رژیم سعودی و میره تو اونجا کودکان و زنان بیگناه رو مورد هدف قرار میده و عروسی ها رو تبدیل به عزا میکنه، وقتی که بهشون میگی شما چرا سلاح در اختیار سعودی قرار میدید که همچین جنایت رو بکنه، میگن خب این کارخونه های اسلحه سازی ما نیاز داره که بچرخه و اینا درآمد نیاز دارن. این که میگن با صراحت گفتن، نه این من از خودم در نمیارم، خیلی سریع. حالا اینایی که هستن که مثلا برای اینکه یه نفری مثلا یه ساعت توی یه بازداشتگاه توی یه جا باشه، مثلا حاضرن چقدر فرض کنید که بیانیه بدن، هم توییت بزنن، ولی در مقابل همچین جنایتی که 5 سال الان ادامه داره نه تنها سکوت میکنن بلکه حتی حمایت میکنن از طرف به اصطلاح متجاوز.
درست. آقای دکتر، یک حرکتی انجام شد هفته پیش از سوی شما که از زندان زنان به همراه رئیس سازمان زندان‌ها بازدید رو انجام دادید و اگر واقعا در غرب بود، آقای دکتر اینو قبول بفرمایید، ساعت‌ها راجع به این حرکت تولید خبر می‌شد. ما چرا توی یه سری از مسائل داعیانه نمیتونیم در واقع ورود داشته باشیم؟ حتی من میدونم که رسانه‌ای هم شد، یه سری از زندانیان خاص درخواستایی رو از شما داشتن، شما براشون پیگیری کردید و مرخصی واسهشون صادر شد. واقعا ساعت‌ها تولید خبر می‌شد در غرب، اونم جایی که مورد حجمه هستیم ما، یعنی تمرکز غرب روی حقوق اقلیت‌ها هست، در کشور ما روی حقوق زنان هست، روی حقوق زندانی‌ها هست و حتی ما نمیایم اینا رو تبیین بکنیم. مثلا قبل از انقلاب در سال 1329 قانون انتخابات حتی خانوما حق رأی دادن نداشتن. سوال اینه که ما همین که خوب نمیتونیم ورود رسانه قدرتمندی داشته باشیم، یعنی به قول حضرت آقا ما همیشه نباید در موضع دفاع باشیم، بلخص تو حقوق بشر، چرا همیشه باید دفاع بکنیم در صورتی که این که صاحب سبک هستیم در ابتدای فرمایشتون هم گفتید؟ و دوم این که به اصطلاح این پیگیری ها از این دست رو چقدر تو برنامه دارید که ادامه بدید که بازتاب داشته باشه؟
کنید ما همونجور که عرض کردم، کنید ما به عنوان حاکمیت و کسایی که مسئولیت داریم در حاکمیت، ما باید به اصطلاح به طور جدی در مورد سیانت از حقوق همه آحاد مردم، به ویژه اقشاری که به نوعی به اصطلاح عرض به حضور شما که در یک وضعیت خاص در جامعه به سر میبرن، باید وسواس داشته باشیم، اهتمام داشته باشیم و به اون اهمیت بدیم. خب بالاخره زندانیان بالاخره یه قشری هستن که درست داره مرتکب یه جرمی شدن، ولی بالاخره اینها توی محدوده‌ای در تحت حاکمیت حکومت هستن. یعنی اگر حکومت وظیفه داره در مورد همه مردم، در مورد زندانیان وظیفه‌اش بسیار بیشتره، چون بقیه بالاخره یک آزادی دارن که میتونن با استفاده از اون آزادی اون نیازهاشون رو و مطالباتشون رو تأمین بکنن، ولی زندانی این اختیار رو نداره. روی جد ما در مورد اونها اولا باید حساس باشیم، این یه نکته. نکته دوم اینه که ما در برخوردمون با زندانیان دیگه به عنوان مجرم با اونها برخورد نمی‌کنیم. اون داره مجازاتش به عنوان مجرم اونجا داره میگذرونه، ولی ما برخوردمون با او به عنوان ستاد حقوق بشر و مسئول در حکومت به این عنوان است که کسی است که باید صیانت کرد از حقوقش، باید نیازهاش رو که نیازهای قانونی و مشروع هم هست باید تأمین کرد. با همین نگاه من توی همین دوره اخیر هم یک بازدید تقریبا نصف روزه 12 ساعته از زندان به اصطلاح بزرگ زندان تهران بزرگ فشافویه داشتم، یه در واقع بازدید تقریبا 7-8 ساعت هم همونجور که اشاره کردید از زندان زنان داشتیم. خب تو اونجا بالاخره اونها مسائلی داشتن، مشکلاتی داشتن که ما نشستیم با اونها تقریبا، حالا نمیگم با تک تک، ولی با بیش از شاید من 60 نفر خودم شخصا نشستم صحبت کردم تو همین زندان زنان، اونا مسائلشون رو مطرح کردن، دیدگاهاشون رو گفتن، از مشکلاتشون رو مطرح کردن که ما برخیش اوناییش که در اختیارمون بود و دوستانی که به اصطلاح و همکارانی که در سازمان زندان‌ها اونجا بودن میتونستن اون مشکلات رو رفع کنن، اون مشکلات از همون روز شروع شد به رفع شدن. برخی از اونها هم نه، در اختیار اونها نبود، بعد مراجع دیگه بعد پیگیری میکردن که من خودم در حداقل 3-4 جلسه این مسائل رو مطرح کردم و الحمدلله پیگیری هم شد. یعنی میخوام بگم این نکته که شما فرمودید در واقع شاید یه نقصی باشه که ما نمیتونیم اون به اصطلاح بروز و نمودی که داریم برای صیانت از حقوق آحاد مردم اون رو خوب به اصطلاح ارائه بدیم و تو این زمینه به نظر میاد
ضعف رسانه‌ای رو دارم. بله، مثلا آقای پومپو میاد میگه آقا جوجه کباب انسانی در زندان‌های ایران، شکنجه در زندان‌های ایران، در صورتی که اصلا چنین چیزی وجود نداره. حتی یه سری از زندانیا که آزاد شدن و رسانه‌های معاند خیلی روشون زوم بودن، وقتی اومدن بیرون خیلی هم به هر حال وضعیت خوبی داشت، وضعیت جسمانی بسیار خوبی داشتن و این یک ضعف رسانه‌ای من می‌بینم از نظر حالا به عنوان یک کسی که قلم می‌زنم تو این عرصه و شما که استاد ما هستید. به هر حال باید ما یه راهکاری برای این که همیشه در مقام دفاع و ضعف نباشیم باید داشته باشیم و در همین راستای دکتر می‌خوام به شما بگم یکی از کلید واژه‌های شما بعد از حقوق عامه که حاج آقای رئیسی و حضرت عالی اونو مطرح می‌کنید و این واژه رو من از خودتون شنیدم در جلسات مختلف، بحث مسئله سازی حقوق بشر برای مسئولین هست. یک جایی به هر حال اشاره داشتید بحث بنزین زمانی تحریم ما شدیم و گفتن آقا جلوی واردات به ایران رو بگیرید و کشور بسیج شد که در بحث بنزین خودکفا بشه، اون مسئله دیگه رفع شد. چرا در مسائل دیگه که مورد تمرکز غربه بعد از حالا بحث هسته‌ای مثل حقوق بشر الان مهمترین بحث، چرا مسئله سازی نمیشه؟ این حرف شما بسیار حرف دقیقی بود که باید مسئله سازی بشه و میخوام ببینم چه برنامه‌ای دارید که این بحث حقوق بشر و این هجمه‌ای که علیه ما هست رو ما مسئله سازی بکنیم برای مسئولین.
حالا کنید یه بحث این که ما این نکته که شما فرمودید، حالا چه بحث تحریم چه بحث‌های دیگه، بالاخره حالا فقط تحریم نیست که مسئله ماست، خیلی از برآوردها میگه الان تحریم تقریبا حدود شاید 20% به اصطلاح ریشه مشکلات باشه. من درصدش نمیخوام بحث بکنم چون کارشناس این موضوع نیستم، ولی دیدم توی برخی از گزارش‌ها. ولی به هر حال این قطعیه که مشکلاتی که وجود داره صرفا ناشی از تحریم نیست، این قطعیه. حالا ممکنه تحریم 20% کمتر بیشتر بشه، ولی نکته مهم اینه که من همونجوری که عرض کردم ما یک در واقع اهتمام بیشتر و جدیتری در مورد دغدغه‌ای که کارگزاران نظام نسبت به حقوق مردم باید داشته باشن باید بیشتر بشه. یعنی این اگر من حالا اعتقادم اینه، من میگم وقتی که یک کسی که مسئول میشه توی جمهوری اسلامی باید در واقع به گونه زندگی خودش رو و رفتار و در واقع سکنات و حرکات خودش رو شکل بده که بیشترین انطباق رو با زیرمجموعهش داشته باشه تا بتونه درک بکنه که اون زیرمجموعه او و ابواب جمعی او در چه فضایی میتونن از بوضوع شما که زندگی بکنن و به اصطلاح امورات خودشون رو بگذرونن. حالا این امورات
خب آقای دکتر، اون زمان شما شورای عالی امنیت ملی بودید و شاید مباحث رو از نگاه امنیتی خیلی دقیق رصد میکردید. الان شما دبیر یک ستادی شدید که فراقوه است، از همه دستگاه ها عضو این ستاد هستن و موظف به اجرای مصوبات این شورا و این ستاد هستن. بحث ما اینه که الان آیه دکتر از فکر میکنم از زمان شورای عالی امنیت ملی که تشریف داشتید و حضور داشتید، الان دست شما بازتره توی مسائلی. این سازوکاری که فرمودید، این کارگزاری که فرمودید، به شنوندگان ما بگید که به هر حال آیا زمانی میتونید تعیین بکنید که سریعتر رفع و رجوع بشه و این مشکلات رو در زندگی مردم نبینید؟
حالا نیا کنید این کارها برخی شاید مثلا بخشنامه‌ای یا مقطعی خیلی شاید نشه جواب بده، چون یه برخیش بستگی به رفتارها داره، به نوع فکر داره. نیا کنید این خیلی مهمه، ولی نکته مهم اینه که این شروع بشه و جدی بشه. حالا شروع شاید درست نباشه چون بالاخره شروع شده، ولی این مقداری جدی تر بشه و ترویج پیدا بکنه. این نکته مهمی است که ما در واقع تو عرصه‌های مختلف بتونیم مسئله حقوق مردم رو، همونجوری که شما اشاره کردید نکته درستی هم هست، به مسئله بخش‌های مختلف حاکمیت تبدیل بکنیم. یعنی حد می‌کنید اینو بعد ما تو حالا مثلا فرض کنیم بازدید ما از زندان یه بخشش این بود، یعنی حد می‌فرمایید حالا ما بعد بتونیم با سازوکارهایی که با دستگاه‌های دیگه که داریم، که این حالا چون همه کارهای ما که خب قاعدتاً رسانه‌ای نمیشه، بلکه با تعاملاتی که با دستگاه‌های مختلف داریم، دقیقاً همین بحث رو دنبال می‌کنیم که این نوع نگاه، حالا به ویژه دستگاه‌هایی که بیشتر ارتباط با مردم دارن، یعنی حد می‌فرمایید دستگاه‌هایی که بیشتر ارتباط با مردم دارن، این مسئولیت برای اونها بیشتره و اگر اونها به این سمت بیشتر متوجه بشن، آثار رو در واقع ثمراتش برای مردم بیشتر ملموس خواهد شد. اونجا ما یه تمرکزی روی اون دستگاه‌ها داریم که هم جلسات مختلف با مسئولینشون، هم با بدنه به اصطلاح مدیریتی و کارشناسیشون داریم که در واقع این رو یواش یواش بتونیم بیش از پیش هم نهادینه بکنیم و هم ترویجش بکنیم. یه نکته ای که به نظر من مهم هست این است که ما از این طرف هم اون چیزایی که من اسمش رو میذارم دستاوردها یا هنجارهای حقوق بشری، اونها رو هم ترویج بکنیم. مثلا یکی از شاید مشکلات ما یا نقایص کار ما این است که چون دشمن فقط روی نقایص به اصطلاح حقوق بشر یا نقض‌های حقوق بشر تاکید میکنه، ما هم همش ناخودآگاه ذهنمون متوجه اون میشه، در صورتی که ما اگر ذهنمون یه مقداری متمرکز بشه و متوجه بشه به دستاوردهای حقوق بشری تو عرصه‌های مختلف، این دو تا خاصیت داره، یکی که امید بخشه، دو ترویج میکنه این نوع نگاه رو، این نوع رفتار رو. مثلا من خدمت شما بگم، ما مثلا بعضی با این رؤسای دادگستری‌های استان‌ها که صحبت میکنیم دنبال همین هستیم. مثلا این فلان دادگستری میگه که مثلا فرض کنید که یه تعداد قابل توجهی زندانی دارم، اینا زندانی و محکومم شدن مثلا 3 ماه 4 ماه 5 ماه یا 6 ماه، دلیل این محکومیت چون چیه؟ توهینه. میگه ما ترتیباتی رو اتخاذ کردیم که اون فردی که به اصطلاح شاکی بوده با این فردی که الان به اصطلاح متهم بوده یا مجرم الان هست و الان زندانه، اینها رو با هم مواجهه دادیم و این آقایی که الان زندان هست معذرت خواهی کرده و قضیه فیصله پیدا کرده، زندان آزاد شده. خب این یه کاریه که تو برخی استانهای ما به طور جدی داره انجام میشه. یعنی اگه بفهمید خب یه دستاورد حقوق بشری است، یه کسی مثلا چرا باید 3 ماه تو زندان باشه اگه میتونه با یک معذرت خواهی از اون طرفی که شاکی هست.
اشاره به ضعف رسانه داریم، یعنی خب بازتاب داده نمیشه، کارهای واقعا نابی انجام میشه در این زمینه.
یا مجازات های جایگزین حبس، به جای اینکه مثلا افراد به اصطلاح به زندان برن، مجازات هایی بشن که در واقع همچون دو نوع ما زندانی داریم، یه نوع زندانی هست که ما بعد اون یه فردی رو ببریم داخل زندان به خاطر تأمین جامعه، یعنی جامعه امنیت پیدا کنه، مثلا فرض کنید سارق مسلح یا یه کسی که آدم کشه، اما فرض کنید یه کسی مثلا بدهی به یه کسی داره، خب این اگه بتونیم ترتیباتی اتخاذ بکنیم که بدهیش رو بره، این لازم نیست بره زندان. یه کسی همون چیزی که توهین کرده به یه کسی. میجد این نوع در واقع کارها که دستاوردهای حقوق بشری محسوب میشه، اگر اینو بشه ترویج کرد تو ساحت‌های مختلف جامعه، هم امید بخش و اینو نهادینه می‌کنه تو اصل.
متشکرم از شما دکتر، خیلی لطف کردید. آقای بارانی عزیز،
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای سامان نیازی عزیز، کارشناس مجری بین‌الملل سعادت آباد، و آقای دکتر علی باقری کنی، معاون بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران، خیلی لذت بردم از گفتگوی شما در عزیز. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون.